أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. إن شاء الله که مادرمو بپذیرن هدیه میکنیم همین الان با همه وجود خدمت مادر. این ساعتمون رو هم شکرانه یه توفیقی باشه که بهمون دادن و هم اینکه خودشون با دستان مبارکشون این ساعت ما رو خرج ظهور مولامون بکنن. انشاءالله ما هم دخیل در جشن ظهور عالم باشیم. انشاءالله صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک حاقه چهار سیاقی هست. سیاق اول آیه یکم تا سوم هست که مطلع سوره است و این مطلع اومده تا محتوای کل سوره رو نشون بده. اولا درباره چی هست، فضا چی هست، قراره تو این سوره درباره چی صحبت بشه. بقیه این مطالب سوره که سیاق دو سه و چهار هست همه ذیل همین مطلب الحاقه هست. می‌فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقه تو ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، آن حقیقت ثابت. حق از ماده حق هست و اسم فاعل. یه موقعی برای صفت مشبهه استفاده میشه که دلالت بر چی داره؟ صفت مشبهه دلالت بر ثبوت داره. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که الان اسم الحاقه شده صفتش، اون چیز، اون واقعه، اون حادثه حقیقت ثابتی هست که حتما محققه. یعنی از جنس چیه؟ از جنس خود حقه. حق محققه. یعنی امکان نداره که شما یه زمانی رو بتونید در نظر بگیرید که حق محقق نباشه. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کانه زهوقا. اون چیزی که فانیه، اون چیزی که نیست، اون چیزی که عدمیه چیه؟ باطله. اون چیزی که وجودیه چیه؟ حقه، چون از جنس خداست. الحاقه اون واقعی هست که از جنس حقه و محقق الوقوعه. حقیقت ثابتی هست که اون حق بودنه توش ثبوت داره. یعنی یه لحظه هم نیست که این واقعه از حق جدا بشه که بشه چی؟ بشه باطل. مثلا یه لحظه یکی بتونه بگه الان صفت چی الحاقه؟ قیامت دیگه. یه لحظه میتونه کسی بگه قیامت نه، ممکنه باطل باشه، از حق فاصله بگیره قیامت، اون محقق الوقوع بودنش خدشه‌دار بشه، نمیشه. پس الحاقه هست. الحاقه تو ملحاقه و ما ادراک ملحاقه. این ترکیب گفتیم ارجابیات برای چی میاد؟ برای تأکید بر عظمتش و خود اون حق بودنش هم مورد تأکید داره قرار میگیره. دقیقا ترکیب القارعه، ملقارعه و ما ادراک ملقارعه هست که اینجا با یه صفت دیگه خدا داره یاد میکنه از حادثه قیامت. من دوباره توی پرانتز به خودم و شما تذکر میدم که هر جا صحبت از قیامت هست در قرآن، ما میتونیم منطبقه بر قیامت صغرا که ظهور هم هست بگیریم. خب اینجا سیاق اول به پایان میرسه. تأکید بر حقیقتی که حق بودنش ثابته در عالم و حتما تحقق پیدا خواهد کرد و اونقدر عظیمه که خدا میفرماد چیست آن حقیقت ثابت و تو چه میدانی که چیست آن حقیقت ثابت. یعنی اون عظمت رو هم نشون داد بهمون. پس این سیاق تأکید بر حقانیت و عظمت قیامت هست به منظور رفع تردیدها و غفلت‌ها. تو چه فضایی جا داره که خدا تو این ترکیب بیاد از قیامت صحبت بکنه؟ وقتی مخاطب قبول داره که لازم نیست اینجوری خدا صحبت بکنه، که معلومه اون مخاطب منکره، نمیخواد قبول بکنه، باید خدا بیاد بگه الحاقه. ببین حقیقت محض، تو حقیقت محض رو که نمیتونی انکار بکنی و اصلا تو چه میدونی که چیه اون داری انکار میکنی؟ اصلا چی میفهمی تو از اون الحق که داری راحت انکارش میکنی؟ پس اینجا اگه مخاطب عقلش رو به کار بندازه، اون حقانیت و عظمت قیامت رو درک خواهد کرد. توی سیاق دوم خدا یه سری اقوام رو مثال میزنه که چی کار کردن؟ تکذیب کردن. چی رو تکذیب کردن؟ همین قیامت رو. عاقبت اینها رو میخواد خدا بر بشماره. و تو چه فضایی جا داره که خدا عاقبت قوم‌های مکذبی رو که قیامت رو تکذیب کردن و عذابش رو کشیدن بیان بکنه؟ تو چه فضایی جا داره؟ کسی که اومده حرف آدم رو پذیرفته که آدم انذارش نمیده، اون وقت وقت چیه؟ تبشیره. کسی که نپذیرفته انذارش میدن، میترسوننش که حواست باشه قبول نمیکنی خودت چوبشو میخوری. خب این خدا چوبشو میخوری چجوری باید بیان بشه؟ میفرماد کذبت ثمود و عاد بالقارعه. بیا درس بگیر. ببین یه قوم عاد و ثمود بودن تکذیب کردن قارعه رو. معلوم میشه الحاقت و ملحقه همون چی هست؟ القارعه و ملقاره، یعنی اون حقیقت ثابتی که کوبنده هم هست. تو ببین چی رو داری تکذیب میکنی. اون حادثه کوبنده رو عاد و ثمود چیکار کردن؟ تکذیب کردن. خب چی کارشون کردیم؟ فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه. پس ثمود هلاک شدن با طاغیه. طاغیه از طغیانه و به معنای طغیان کننده است. توی تفاسیر فکر کنم علامه طباطبایی گفتن این نظر علامه است. بله، المیزان، از المیزان آوردن اینو. با توجه به اینکه تو سوره های مختلف قرآن عذاب ثمود چند مدل گفته شده، ببین یه عذاب بوده ها، ولی با چند تعبیر آورده شده. چیه تعابیرش؟ یه جا فرموده اخذ الذین ظلموا صیحه، صیحه اومد. صیحه یعنی یه فریاد خیلی شدید هلاک کننده که سوره هود هست آیه 67. یه جا اومده فاخذت هما رجفه. رجفه چیه؟ لرزش، زمین لرزه. سوره اعراف هست آیه 78. یه جا اومده فاخذت هما صاعقه العذاب الهون، یعنی یه صاعقه خیلی وحشتناکی که عذاب پست کننده، خار کننده براشون به ارمغان آورد که سوره سجده هست آیه 17. علامه گفتن که پس منظور از طاغیه جمع بین این عذاب هاست. یعنی طاغیه عذابیست متشکل از صیحه، رجفه و صاعقه. همه اینا با هم اتفاق افتاده، توی یه صحنه اتفاق افتاده، به خاطر همین اسم طاغیه خدا میذاره براش. یعنی طاغیه طغیان کننده، رودخونه طغیان میکنه چی میشه؟ جمع میکنه میبره همه چیه دیگه، این چیزی باقی نمیذاره بمونه. که بعدن هم آوردن که فحل تر آلم من باقیه، که اصلا شما چیزی میبینید از اینا باقی مونده باشه؟ یک کاری کردیم که کلن نابود شدن رفتن. آد چی شدن؟ و اما آدون فاهلکوا بریح صرصر آتیه. اما آد چی شدن؟ قوم آد اینها هلاک شدن با باد سرد متجاوز، سرکش. الان بادهایی که میاد اینا متجاوز و سرکش نیستن عموما، مگه اینکه تک و توک یه جا تند باد طوفانی چیز خاص بیاد. بادهای معمولی که الان ما داریم میبینیم میان، اینا متجاوز و سرکش نیستن، یعنی در راستای همون نظام معتدل عالم هست که باید باشن تا این چرخه، این نظام به چرخه، وجودشون مفیده. اما باد سرد سرکش دیگه مفید نیست. چیه؟ عذاب. این اصلا اومده که هلاک کنه. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما. این تند باد که باد سرد سرکش بود، هفت شب و هشت روز بر اونها مسخر شد. مسخر شد یعنی چی؟ یعنی احاطه کرد اونها رو. احدی از اونها نبود که بتونه از دست این باد سرد سرکش فرار بکنه یا بره یه جایی که نتونه اون باد اون رو بگیره. مسخر که بشه دیگه همه رو میگیره. چقدر طول کشید؟ هفت شب و هشت روز. حسومن اینجا مفعول الله یعنی چی؟ یعنی برای ریشه کن کردن اونها این باد سرد سرکش اومد. اگه آب جوش دارید یه کوچولو به من بیارید، خدا خیرتون بده. فتر القوم فیها سرعا کأنهم اعجاز و نخل خاویه. پس تو میبینی که قوم رو که در آن افتادن بر خاک، چجوری افتادن بر خاک؟ که انهم اعجاز و نخل خاویه. اعجاز و نخل یعنی اون تنه های درخت نخل که خشکیده شده باشه، یه استوانه است اگه دقت کرده باشی. اینا تنه درخت نخل رو هم ریخته باشه رو خاک، اونطوری ریخته بودن رو هم. حالا اینجا تو تفاسیر گفتن احتمالا خدا میخواد اون اندازه های درشت اینها رو هم بهش اشاره بکنه که ظاهرا خیلی درشت اندام و بزرگ بودن، ولی به راحتی با یه باد سرد ما اینها رو عین این تنه های خشکیده درخت که خشک شده باشن، یعنی اینا خشک شدن با این باد سرد و رو هم ریختن، تلمبار شدن. همین قومه چی؟ عاد. فهل ترا لهم من باقیه؟ پس آیا تو میبینی که چیزی از اینها باقی مونده باشه؟ خدا وکیلی اون ارم ذات العماد و الذین جابوا الصخر فی الواد و اون عظمتی که بناهای اینها داشته اگر واقعا به عذاب اینها نرفته بودن، باید یه چیزی میموند ازش که بالاخره یه چیز خیلی عجیب بوده. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی یه چیزی بوده که مثل اون آفریده نشده، در الان اهرام مثل هست، چیزیش هم نمیشه هرچی هم میگذره. متوجه این؟ اهرامس هم از همون مدله، منتها فرعون چون تو آب خفه شد اونا چیزیشون نشد، بعدن هم آوردن مومیایش کردن ها، فرعون ها از تو آب در بودن مومیایش کردن. یه فیلمی من دیدم مستندی بود که بله مومیایش هست، بله. بعد اونجا متعجب شده بودن، مقایسه که کرده بودن مومیای فرعون رو که رامسس دوم بوده این شخصی که، چون اینا سلسله های پادشاهی مصر اسمشون همه فرعون بوده، منتها این رامسس دوم که با هم عصر با حضرت موسی علیه السلام بود که تو آب خفه شد، اینو آوردن مومیایی کردن، از آب کشیدنش بیرون، مومیاییش کردن، گذاشتن تو همون مقبره هاشون که همون اهرام ثلاثه مصره. بعد اونو مقایسه میکنن با بقیه مومیایی ها، خود دانشمنده غربی میگن که این تو آب بوده، این چرا تو آب بوده؟ یعنی کاملا مشخصه که از موادی که این داره بدن، این تو آب بوده. بعد اونجا این، حالا من انشالله یادم باشه کلیپشو میفرستم زیل فایل صوتی این توی کانال، که خیلی جالبه که اونجا اصلا از نظر علمی ثابت شده است که این یه مدتی تو آب بوده این بدن، بعد او کشیدنش بیرون، بقیه نیست، اینطوری نیست بدناشون. آره. خب اینجا شما الان با این سوال مطرح، هست، ما با این سوال مواجه هستیم که فهل ترا لهم من باقیه؟ چی رو میخواد بگه خدا با این سوال؟ اینایی که این همه توی دنیا تو بالاترین حالت ممکن زندگی میکردن از نظر ثروت و قدرت و تمدن و تکنولوژی، هنوز نفهمیدن اهرامز چطور ساخته شده، یعنی الان نمیتونن مثلشو بسازن. چی میخواد بگه؟ حالا اون شهر عاد و ثمود نیست، چون خدا خواسته که کلن خراب بشه بره. چیزی میبینید از اینها باقی مونده باشه؟ یعنی به یه جاودانگی توی دنیا رسیده باشن اینها؟ کجان الان؟ کوشن؟ با یه قلدری اینا انکار میکردن قیامت رو، کوشن الان؟ با یه گردن کلوفتی انکار میکردن که با تکیه بر اون ثروت و قدرتی که داشتن توی دنیا انکار میکردن که کجاست قیامت؟ فهل ترا لهم من باقیه؟ حالا تو داری میبینی اصلا چیزی از اینا مونده باشه؟ پس درس بگیر. اینا فقط نبودن و جا فرعون، بعدشون کی اومد؟ فرعون اومد و من قبله، و قبل فرعون هم یعنی بین عاد و ثمود و فرعون هم باز افرادی بودن که انکار کردن، تکذیب کردن قارعه رو، ولی معتفکاتو بالخاطئه. معتفکات اون قوم‌های منحرف از حق و عذاب شده رو میگن. یعنی هم دو تا وصف توی معتفکات هست، یعنی هم افرادی بودن که بگید منحرف از حق بودن، یعنی تکذیب کردن قارعه رو، و هم عذاب شدن توی دنیا، عذاب دنیا رو چشیدن معتفکات. خب این جاء با چی؟ با چه مفعولی کامل میشه؟ جاء بالخاطئه، آوردن، جاء به آوردند ترجمه میشه. چی آوردن؟ خاطئه آوردن. خاطئه با تجربه سیاق منظور چی از چه اشتباهیه؟ تکذیب قیامت. کذبت ثمود و عاد بالقارعه، ادامه، و جاء اینها بالخاطئه، یعنی همون اشتباه رو اینها هم تکرار کردن. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، پس عصیان کردن رسول پروردگارشون رو، فرستاده پروردگارشون رو. پس نتیجه عصیان رسول چی شد؟ نتیجه عصیان رسول این شد که پس گرفت اونها رو به گرفتنی زیاد شونده. رابیه از رباست، عذاب زیاد شونده، یعنی عذاب موقتی، کم چیز نبود که حالا آره کم باشه، اون اوجش رو، شدتش رو و اون فزاینده بودنش رو. یه موقعی هست یه عذاب میاد، آدم میگه که خب میاد تموم میشه، ولی این عذاب چی هست؟ عذاب فزاینده است. عذاب تجسم عمل خود انسان هست. اینکه خدا اینها رو گرفته به عذاب زیاد شونده، به گرفتن زیاد شونده گرفتارشون کرده، این نشون دهنده چی هست؟ نشون دهنده اینه که اون تکذیبه داشته چی میشده؟ زیاد میشده. عذاب اون تکذیبه دیگه. اون تکذیب قیامت با چی اتفاق میفته؟ فعصا و رسولا رب، اینها از طریق ولایت الله خارج شدن. ولایت الله طریقش چیه؟ ولایت کیه؟ ولایت رسوله. شما نمیتونی بدون اطاعت از رسول به الله برسی، درست شد؟ خب اینها قیامت رو که تکذیب کردن، آیا فقط قیامت رو تکذیب کردن؟ همین؟ از چه طریقی قیامت رو تکذیب کردن؟ از طریق تکذیب رسول، عصیان رسول. نه، دوز تکذیبشون بالا میرفته، یعنی هر روز هی یه دشمنی جدید، یه نقشه جدید برای زمین زدن رسول. مثلا به یه بار دوبار بسنده نکردن که، اینا هر روز دیگه همتشون رو گذاشتن برای زمین زدن رسول. این چون هر روز یه نقشه جدید میکشتن و انه فکر و قدر میکردن که حالا امروز چیکار کنیم که زمینش بزنیم، حرفش رو بیخاصیت کنیم، بکشیمش، بالاخره هر روز یه نقشه بوده دیگه. چون هر روز نقشه میگیشتن، این عذاب فزاینده است به تناسب اون عملی که انجام دادن. یعنی تکذیب یه تکذیب معمولی که من قبول ندارم نبوده، تکذیبی بوده که اگه دست بر ندارید رجمتون میکنیم و به عذاب علیم دوچارتون میکنیم. سوره یاسین خوندید دیگه؟ آره؟ نه خوندید تا حالا؟ سوره یاسین فایلاش بوده توی کانال، اگه باز نمیشه تو پشتیبان هست بعده. سوره یاسین نداشته باشیم لنگ میزنیم. خلاص قلب قرآن دیگه، میدونید که قلب که باشه حیات هست. سوره یاسین رو بفهمیم، یه حیاتی در اون فهم قرآنی ما اتفاق میفته. لیونذر من کان حیا، اون زنده بودن اتفاق بیفته. و وقتی که هر سوره ای رو بخونیم دیگه مشکلی با فهمش نخواهیم داشت، حداقل پله اول رو رفتیم که فهم درست قرآن هست. خب اینجا میفرماد که فرعون و قبلیاش با معتفکات، یعنی همه اون اقوامی که همین مسیر رو رفتن، همین اشتباه تکذیب قیامت رو تکرار کردن، با عصیان رسول، یعنی تکذیب قیامت اونها رو رسون ف، نتیجه اون تکذیب قیامت شد عصیان رسول. رسولی که کی فرستاده بود؟ ربشون، یعنی جزء ربوبیتش بود این رسول، فرستادن رسول، نخواستن ربوبیت خدا رو بپذیرن. کفر به ربوبیت سوره ملک یادمون نره که درد همیشگی بشر. اینا نتیجهش چی شد؟ فاخذهم اخذتن رابیه. خب حالا بعد میفرماد انا لما تقل ما حملناکم فل جاریه، یهوی مخاطب رو میاد زنده میکنه. یعنی چی؟ یعنی مخاطب رو زنده مورد خطاب قرار میده، مخاطب قرآن رو. میفرماد که اون زمانی که آب طغیان کرد، قطعا ما شما رو حمل کردیم در جاریه. جاریه معنی چیه؟ کشتی. ما شما رو توی اون کشتی که جاریه بر اون آب طغیان کننده بود حملتون کردیم، یعنی نجاتتون دادیم. چرا ما این کارو کردیم؟ لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها اذنون واعیه، تا قرار بدیم اون رو برای شما یه تذکر، یعنی شما رو زنده نگه داشتیم توی اون واقعه و این داستان رو هی براتون تکرار کردیم. چرا میگه شماها رو نجات دادیم؟ ببینید اینا مخاطبان عصر قرآن، خب شاید هزاران سال بعد از جریان حضرت نوح الان به دنیا آمدن. چرا میگه شماها رو روی کشتی وقتی آب طغیان کرد حمل کردیم؟ چون هر انسانی که مونده، این آیه جز اون آیاتی هست دلالت داره برای این که اون زمان کل مردم روی زمین غیر اونایی که روی کشتی سوار شدن مردن، که الان مخاطب قرآن هر جایی باشه مخاطب این قرآن میشه، مخاطب این کلام میشه. یعنی چی؟ یعنی ماهایی که همین الان اینجا نشستیم از نسل اینایی، از نسل اون مؤمنینی هستیم که پارکا به حضرت نوح سوار بر کشتی نجات شده. خب اینجا جا داره خدا تذکر بده این نعمت رو، بگه من شماها رو نجات دادم، میتونستم چیکار کنم؟ آه شماها رو هم نجات ندم. همتون رو غرق کنم بید، من شما رو هم کردم روی کشتی نجاتتون دادم. حالا این شکرانه نداره؟ اینو من مایه تذکر برای شما قرار دادم که من بودم شماها رو نجات دادم. و تعییه ها اذنون واعیه، و نگهداری کنه اون رو گوش شنوا. خدا خیرت بده انشالله. برای سلامتی دنیا آخرت خادمان قرآن هم صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تو این سیاق چی داریم ما؟ خدا وکیلی آدم گوش شنوا داشته باشه، آیات کافی هست برای ایمان. معلوم میشه هر کی با این آیات ایمان نمیاره، باز اون طریق اون خاطئه اونا رو تکرار میکنه، گوش شنوا نداره، مایه تذکرش نمیشه این آیات. سه تا دسته داشتیم تو این آیات. یکی تکذیب ثمود و عاد بود این قسمت، که اول دلیل این که عاد و ثمود اصلا اینجا مطرح شدن چی بوده؟ اینا افراد بودن که قارعه رو تکذیب کردن و عذابش رو کشیدن. دسته دوم آیه 9 تا 10 فرعون و منحرفان دیگر رو ملحق کرد به اینها، که اینها هم همین غلطی که اونا کرده بودن رو که تکذیب قارعه هست رو تکرار کردن، قارعه رو چشیدن و کوبنده بودن اون عذاب رو خدا نشون داد توی مدل عذاب اینها. و بعد اشاره کرد خدا به حضرت نوح و داستان نجات اون افرادی که با حضرت نوح بودن، یعنی نقطه مقابل رو گفت، گفت ببین اونهایی که تکذیب کردن قارعه رو اینجوری عذاب شدن، بعد ما شماها رو هم کردیم بر کشتی. یعنی چی؟ یعنی ما اونایی که ایمان آوردن رو همیشه نجات دادیم، خوشگوتر با هم نسوخته تو این ماجرا. کیا سوختن؟ کذبت ثمود و عاد بالقارعه، و جا فرعون و من قبل او و المعتفقات بالخاطر، یعنی اونایی که تکذیب کردن قیامت رو فقط عذاب شدن. حالا شما خودت میدونی چی کار بکنی، یا تکذیب کننده قیامت هستی باز بعد از این کلامی که تذکر برای تو آوردیم، یا گوش شنوا نداری، هرچی ما بگیم باز حرف خودتو میزنی، منتظر عذاب قاره عباش، یا اینکه میای میپذیری و ما یه تذکرت میشه، اون وقت حملنا کن فرجاره. هر عذابی بیاد خدا مؤمنین رو نجات میده، هیچ وقت یادتون نره اینو، هیچ وقت نمیسوزه. یکی از غلط‌ترین ضرب المثل هایی که مردم استفاده میکنن این هست. 100% تو فرهنگ قرآن اثبات شده است که یک نفر مؤمن باشه خدا قبلش اون رو نجات میده، خارج میکنه از محل عذاب، بعد بقیه رو عذاب میکنه. حالا کسی موند اونجا عذاب شد، معلوم میشه که چی بوده، مکذب بوده. حالا ما چون الان عذابهای این چنینی کوبنده نداریم، باز نمیتونیم قضاوت بکنیم درباره مصادیق اشخاص. الان شما نمیتونید این قضاوت رو بکنیم، مثلا یه جا زلزله میاد، یه جا سیل میاد، یه جا کرونا میاد، یه عده میمیرن، یه عده بالاخره آسیب میبینن. ما الان در جایگاه قضاوت نیستیم که بخوایم این قانون رو سرایت بدیم، ولی مطمئن باشید اگر عذابی شامل حال کسی میشه، قطعاً عکس العمل عمل خودش هست، اینه که دلسوزی نداره. حالا ممکنه یه شخصی تو این حادثه بمیره اما ابتلاش باشه، یعنی عذابش نباشه. اینه که شما هر کی مرد الان به کرونا نمیتونی بگه عذابش، چه بسا شهید باشه چون دشمن درست کرده، چه بسا ابتلاش باشه، چه بسا عجلش باشه. اصلا شما الان در جایگاه قضاوت نیستیم، ولی فرمول مشخصه. کسی که ایمان داره به هیچ عنوان به عذاب از دنیا نخواهد رفت، اینو بفهمیم. پس توی سیاق دوم سوره الحاقه ما چی داریم؟ مقابله با تکذیب حادثه در هم کوبنده قیامت و عصیان رسول پروردگار با یادآوری هلاکت دنیوی مکذبان عاصی. یعنی خدا الان تو این گامی که برای هدایت برداشت توی فضای تکذیب قیامت، یادآوری کرد عاقبت افرادی رو که تکذیب کردن قیامت رو و به عذاب کوبنده از دنیا رفتن، و یه تذکری هم داد نسبت به اینکه اگه ایمان بیارید اون وقت ما شما رو نجات خواهیم داد و عذاب شامل حالتون نمیشه. خدا وکیلی همین الان، حالا میرسیم سوره نوح علیه السلام، خدا اونجا مفصل توضیح میده قضیه رو. خدا وکیلی الان برای راهکاری که شما میخواید بدید برای رهایی از عذاب چی هست؟ راهکار اولیه بسیار عالی و خوبی هست، 100% هم همینه، ولی اصلش اینه که بیاید طرف خدا، از تکذیب دست بردارید. اصل اون انفاق بود عملیاتی اون پذیرفتن است، اون ایمان است، عمل صالح اون ایمان است. ایمان اول چیه؟ دست از تکذیب بردارید، قبول کنید قانونهای خدا رو. الان هرچی میگذره از بعد قضیه کرونا، انصافا آدم احساس میکنه داره فصل ایمان و کفر اتفاق میفته. اینا محکه، اینا تلنگرهای خداست قبل از رساندن اون اخذتن رابیه، از رو مهربونی خدا هم هست که قبلش تلنگر میزنه، یه هوی همه رو کوبنده نمیبره. وگرنه بخواد کوبنده ببره چند نفر ته ماجرا میمونن؟ مؤمنینی که در ایمانشون راسخن و عاشقن و هرگز دست از خدا بر نمی دارن. روی کرده مردم تو بعد از کرونا داره نشون میده. راهکار داره میده، میگه بیاییم ایمان بیارید من نجاتتون میدم. نجات از عذاب دست من و شما نیست، دست کیه؟ دست آورنده عذابه، درسته؟ من در مقابل خدا قدرتی دارم از خودم؟ وقتی عذاب بفرسته من هستم که باید خودم رو از عذاب نجات بدم یا نه دست به دامن خدا باشم خدا من رو نجات بده؟ ببین اینا 100% نظام فکری متفاوت ها، یکی انسان محور، یکی خدا محور. تو نظام انسان محور ما کرونا را شکست می دهیم، داریم و داریم میبینیم خودمون، نمیدونم چرا باز نمیخوایم بپذیریم که چیزی دست ما نیست. رو چه حسابی مسئول مملکت میاد میگه که آره مردم نگران نباشن، تا فلان تاریخ همه واکسن میزنن حل میشه میره قضیه، باشید بمانید و ببینید عاقبت کار رو. از الان دارم با توجه به قرآن بهتون میگم، نظام انسان محور نجات دهنده از عذاب نیست. قال سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء. یا از قرآن درس میگیریم یا آدم بشو نیستیم دیگه. میگه برای گوش شنوا اینا درسه. هر چی به پسرش حضرت نو گفت بیا سوار شو، ارکم معنا، باز قبول نکرد. آب تا اینجا شما حضرت گفت میرم بالا کو خودم رو نجات میدم. انسان محور نیست نجات از عذاب، بفهمیم اینو. وقتی عذاب میاد تو کاری نیستی، یا ایمان داری وصل قدرت اللهی نجاتت میده، یا ایمان نداری و به عذاب محکومی. وقتی به عذاب محکوم هست انسان چه قدرتی داره که نجات بده خودشو؟ واقعا چه قدرتی داره؟ برید سیر دلتون واکسن بزنید. اگر عذاب باشه نجاتی در کار نیست، مطمئن باشید اینو 100%. کسی شک داشته باشه اینجا دیگه خودش میدونه با خدا، به شکش خدا واگذارش میکنه، متحیر و سرگردان میمونه. بریم سیاق سه. بس
یعنی نیتشون درست نیست چون همه چی از خودشون میبینن.
بله بله، چون شرکه.
اگه علمشون از خدا بدونن و خدا میندازه واکسن رو درست میکنن دیگه، درسته
میشه. اون طریق کاملا متفاوته.
بس علمشون خدایی نیست، نیتشون خدایی.
انسان محور باشه جواب نمیده. ما که قاضی نیستیم عزیز من، گفتم ما در باره مصادیق نمیتونیم نظر بدیم. ممکنه برای یه شخص عذاب باشه، برای یه شخص ابتلا باشه. تو ابتلا خدا گفته چکار کنید؟ برید دست و پا بزنید راه نجات پیدا کنید؟ گفته بیاد من جوابا رو قبلا بهتون دادم، کتابتون رو بخونید، امتحان رو پس بدید، نمره 20 بگیرید، بدید بالا. عوض که بیایم بسل خدا کنیم خودمون رو برای این نجات، هی داریم دست و پا میزنیم حالا چیکار کنیم، حالا چیکار کنیم. بعد یه نفر میمیره میگن آره چرا مرد؟ چون نذاشتن واکسن آمریکایی وارد بشه اون مرد. الان شما خودتون طبق همین سورهایی که تا اینجا یاد گرفتید بگید این حرف الان انسان محوره یا خدا محوره. خب وقتی ما نظام فکری توحیدی پیدا میکنیم با قرآن مسائل حل برامون دیگه. اینجا وقتی یه همچین کلامی رو میبینیم، فلان سلبریتی میگه که شهرت داره، که مردم برفرض میشناسنش، خیلی هم دوستش دارن، اون وقت اینجا کسی که مبانی فکرشو از قرآن گرفته متحیر نمیشه که نکنه راست میگه، نذاشتن واکسن آمریکایی بیاد این مرد. خب من سوال برام اینایی که واکسن آمریکایی زدن همشون الان زنده؟
اصلا آمریکا برای خودش داره خودش نجات نمیده.
آدم بخواد مکذب باشه چشمش کور میشه به حقایق، مطمئن باشید. یه اسم واکسن رو یه چیزی بذارن همه فهم میکنن دیگه راه نجات اومد، دیگه درمان اومد. چون نظام شرکالوده، اون خودش عذاب داره. خود این مدل فکر کردنه عذاب رو عذاب اضافه میکنه. وقتی تکیه انسان به غیر خدا باشه، خدا به غیر خودش واگذار میکنه انسان رو، میگه برید واکسن بزنید تا خوب بشید. حالا بعد واکسن میزنی بچش، حالا دیگه عوارض اون واکسن رو واگذار میکنه خدا انسان رو به مشرکین. میگه واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ینصرون. یه غیر خدا رو گرفتن برای اینکه اونها یاریشون بکنن. میشه؟ جوابشو خودش داده دیگه اونجا. سیاق سوم آیه 13 تا 37. خب فضای قیامت هست، تکذیب قیامته، و لازم هست تو گام بعدی درمان خدا چیکار بکنه؟ بیا تصویر سازی بکنه همون قیامتی رو که تو داری تکذیب میکنی. اقوام قبلی هم که تاپ دنیا رو داشتن، یعنی تو الان هر چقدر دنیا داشت باشی باز به اونا نمیرسی، هلاک شدن به خاطر تکذیبش. بذار برات بگم که چه حادثه‌ای هست. فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة. اینجا یه جمله شرطیه میاره، میفرماد که پس اون هنگامی که در صور دمیده میشه، یک دمیدن، نفختن واحده، و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتن واحده. ادامه شرط چیه؟ وقتی در صور دمیده میشه، زمین و کوها حمل میشن. یعنی چی؟ الان ثابتن. الان شما شده بلند شید، اینجا کوه داره اصفهان؟ خب خدا رو شکر. شما صبح که از خواب بیدار میشید نگاه میکنید، مثلا خونه شما جوری باشه پنجره رو وا میکنی کوه رو میبینی. مثلا اینجوریه که بلند میشه، یه روز میبینی کوه هست، یه روز بلند میشه نیست، یه روز میبینی جنوب اصفهانه، یه روز شمال اصفهانه. چه جوریه؟ 100% ثابته. یه سانتی ورور نمیشه الان. اما میگه وقتی در اون سور دمیده میشه، اینا را میفتن، زمین با کوهاش، با میخاش، زمین با میخاش حمل میشن، به راه میفتن. بعد نتیجه این راه افتادن زمین و کوها چیه؟ فدکتا دکتن واحده، و هر دوتاشون تیکه تیکه میشن. فیوم اذن وقعت الواقعه. جواب شرط چیه؟ پس در آن روز است که واقعه واقع می شود. ببین سه تا صفت تا اینجا برای قیامتی که مردم دارن تکذیب میکنن آورده. اول چی بود؟ بگید. الحاقه. دو، قارعه، کذب ثمود و عاد بالقارعه. سه، فیوم اذن وقعت الواقعه. این شارژر اینو به من سرشو میدین؟ اونو اینجاست اینه. خب این صلوات میخواد دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر شرطی چه میخواد؟ جواب شرط میخواد. شرط رو گفت، اذا نفخ فی الصور و حملت الارض و الجبال. حالا چی میشه در آن هنگام؟ فیومئذ وقعت الواقعه. اون روز روزی هست که واقعه واقع میشه، همون چیزی که شما دارید تکذیبش میکنید. وانشقت السماء فهیه یومئذ واهیه. ادامه میده اون اتفاقاتی رو که داره چیه توی اون روز قرار بیفته. و آسمان شکافته خواهد شد، پس آن آسمان در آن روز سست است. پس معلوم میشه الان چیه؟ محکمه. الان شما شده مثلا آسمان بیفته رو سرتون، جا به جا بشه، مثلا بلند شید نگاه کنید یه مدل دیگه شده باشه، ثابته. آره، معلوم میشه الان آسمان محکمه، اون روز چی میشه؟ سست میشه. سست بشه چی میشه؟ یه تیکش رو تو سوره معارج میاد انشالله میخونیم با هم دیگه. میگه مثل فلز ذوب شده چجوری آب میشه میریزه آسمان ها، نه بارون، نه مثلا چیزای دیگه که توی اون آسمان، خود آسمان. حالا فکر کنید اون چیزی به اون محکمی که شما اگه فیلم برخورد شهاب سنگ رو با جو زمین ببینید اونجا متوجه میشین چقدر محکمه. جالبه که چشم ما نمیبینه اون رو، اون محکمی رو. یه فضاپیما بود اینجوری که توی ذهنمه، گفته بودن که داره سقوط میکنه، از مدارش خارج شده، فلان تاریخ میرسه به جو زمین، و خیلی هم میگفتن تو ایران حالا قرار سقوط میکنه. یکی گفته بود که من قبل بچانسم مطمئن باشید میفته رو خونه ما. آره، مردم ما فکر کنید بچه شیعه هامون انقدر کافرن. اون توی دریا افتاد، من فیلمشو دیدم که فیلم گرفته بودم، به محض اینکه خورد این به جو زمین ریز ریز شد، مثل نورافشانی چجوریه که ایرسای نورانی قشنگ همون جوری شد. خب این چیه اونجا که چشم ما نمیبینه؟ الله اکبر از این خلقت، چقدر محکمه، چقدر محکمه که این خورد اونجا ریز ریز شد. اگه همین جو زمین نبود اصلا ما نمیتونستیم زندگی کنیم، هم به خاطر اون گرمایی که وارد زمین میشد از نور خورشید و بقیه اجرام آسمانی، هم به خاطر چی؟ هم به خاطر اکسیژنی که الان اینجا هست و توی فضا وجود نداره، این اکسیژن ها پخش میشد تو فضا و ما هوا نداشتیم تنفس بکنیم، هم دیگه چی؟ این همه شهاب سنگ و اجرام آسمانی اینا همه میومدن هی میخوردن تو سرمون، کسی نمیتونست دیگه زندگی بکنه. اون ببین چه محا و جعلنا السماء سقفا محفوظا، ببین چه خدایی داری، ببین چه ربی داری. اون وقت جزء ربوبیتشه رسول بفرسته بهت بگه قیامت هست، این ربوبیت داره به این راحتی توسط این انسان تکذیب میشه. و انشقت السماء فهی یومئذ واهیه و الملک على ارجائها، و ملائکه بر کرانه های اون آسمان قرار می گیرن، بر شانه های اون آسمان قرار می گیرن. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، و حمل می کنن عرش پروردگارت رو بالای سرشون در آن روز هشت. ببینید هیچی نگفته ثمانیه تا چی، اینجا خودش خواسته مبهم باشه. حالا تو تفاسیر اینا قیل و قال زیاد داره، هشتا ملکن، هشت نفرن، هشتا چیان، بالاخره اینها تو تفاسیر قیل و قال زیاد داره، میتونید مطالعه کنید برای اطلاعات عمومیتون بیشتر بشه. اما اینجا تو لایه تدبر که ما داریم ارتباط آیات رو با هم میسنجیم، اینجا نیازی نیست ما دیگه وارد جزئیات بشیم که حالا این هشتا چی هستن و اصلا چطور اتفاق میفته، چون ما میدونیم که عرش خدا که کنایه از فرمان روایی خداست مادی نیست. این چجور حمل میشه، این هشتا چی هستن، اینها رو دیگه کیفیتش رو خدا نگفته، لازم نبوده بگه، فقط بدونید که این اتفاق خواهد افتاد. و چه اتفاق عظیمیه، چه اتفاق منحصر به فردیه که هیچ کس تا اون موقع نظیرش رو ندیده. بدونید که این اتفاقات خواهد افتاد و عظمت این اتفاق رو هم داره نشون میده. کلن میخواد ما به این برسیم که این نظام این دنیا دگرگون میشه، اینجوری دیگه باقی نمیمونه، آسمان آرام بالا، سرزمین آرام زیر پا، کلن قراره از بین بره و یه جلوه دیگری پیدا بکنه. اینجور آیات که توی قرآن شما یه موقع باهاش برخورد میکنید، اسمشون هست توی مباحث علوم قرآن آیات متشابه قرآن. ما یه سری آیات محکم داریم، یه سری آیات متشابه. آیات محکم آیاتی هستن که شما میخونی 100% واضح بدون هیچ گونه شکی میفهمی و درک میکنی معناش رو. مثل چی؟ ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی تواناست، این ابهام نداره. اما این آیات چرا؟ ما چون درک مادی نمیتونیم داشته باشیم نسبت بهش و علمی نداریم نسبت، چون نیومده هنوز و نیاز به علم غیب هست، دانستن کیفیتاش جزئیاتش، اماممون را که فرستادن غیبت فرستادن، یه لحظه نمیخوایم قاطی باشیم با کسانی که دخیلن در غیبت. خب دسترسی چون الان حضوری به امام نداریم، اینها رو باید صبوری کنیم که امام انشالله بیان برمون واضح کنن. یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه، در اون روز شما انسانها عرضه می شوید. اون عرش رو برای چی میارن؟ اون تخت فرمان روای خدا رو، برای حساب کتاب دیگه، قرار دادگاه برپا بشه. خب شماها عرضه می شوید، اون وقت هیچ چی دیگه از شما مخفی نمیمونه. پوشیده ای از شما مخفی نمیمونه، یعنی چیزی از شما برای خدا مخفی نمیمونه. فضای سخنیه یعنی چی؟ یعنی الان انسان ها توهم این رو دارن که همه چیز رو خدا نمیدونه، میشه از خدا چیزهایی رو مخفی کرد. جزء اعتقادات راسخ یهوده اینا، شما سوره بقره خونده باشید اونجا میگن یواش حرف بزنید خدا نشنوه، حتی همدیگه رو شماتت میکنن به اینکه چرا بلند صحبت میکنید یا آشکار میکنید بعضی مسائل رو، خدا متوجه میشه. توی سفر پیدایش کتاب تورات اگه خونده باشید، قرآن اونم نخوندیم چرا سفر تورات اینجای اونجا یکی از داستانه که مطرح شده قضیه خلقت آدم و حوا و خوردن میوه ممنوع است. نوشته که آدم و حوا داشتن از میوه ممنوع میخوردن، خدا اومد تو، بعد اینا رفتن پشت درخت قایم شدن که خدا نبینه خوردن از این میوه. اعتقاد یهود این هست که میشه از خدا چیزهایی رو مخفی کرد. چرا اینقدر خدا لازمه توی قرآن بگه که و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور یعلم ما تسرون و ما تعلنون؟ چرا لازمه بگه؟ اگه انسان توهم این رو نداره که من میتونم چیزهایی رو از خدا مخفی بکنم، چرا بعضیا تو خلوت گناه میکنن تو جلوت گناه نمیکنن؟ چون فکر میکنه تو خلوت دیگه کسی نیست که ببینه. علامه طباطبایی فرموده بودن اگه ما یه آیه رو از قرآن بفهمیم کفایت عملمون رو میکنه. علم یه علم به ان الله یرا، ما همیشه حالمون حال حضور باشه، خلوتی وجود نداره در عالم، هر لحظه داره تو رو میبینه و شهود داره به اعماله. حالا اینجا میگه که خب تا حالا توهم داشتی که چیزی از خدا مخفی میمونه، تو اون روز دیگه چیزی از خدا مخفی نمیمونه. روز قیامتی همچین چیزی هست، همه چیز رو آشکار میکنه. حالا چطوری آشکار میکنه؟ ببینید، هم برای خدا آشکار هست همیشه، هم برای دیگران آشکار خواهد شد. یعنی تا اون روز از دیگران مخفیه غیر خدا، اما اون روز دیگه همه چی آشکار خواهد شد. شرح لا تخفا منکم خافیه رو آیات بعد میخواد بیان بکنه. الان تو این ساختار نگاه بکنیم، یعنی چی لا تخفا؟ یعنی از این تو ارزون عرضه میشوید، هیچی مخفی نمیمونه. دو مدل، دو گروه میشین. فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقرأ کتابیه، پس اما کسی که کتابش به دست راستش داده میشه، پس میگه که بیاید بیاید کتاب من را بخوانید. از شدت شعف و ذوقش و شوقی که داره، دوست داره همه بیان بخونن. معمولا چون مؤمنین شماتت میشن یک عمر توی دنیا به خاطر ایمانشون، و صبر باید بکنن تو این طریق، ثبات قدم داشته باشن، مقاومت داشته باشن در برابر تمام این شماتت ها، اون وقت آدم جا داره که اون روز بیاد بگه بیاید بخونید ببینید همون عملی رو که من انجام دادم به خاطر خدا مسخرم کردین، بیاید ببینید که چطوری الان بروز پیدا کرده. انی زنن تو انی ملاقن حسابیت، چی شده این نامه عمل رو دست راست گرفته؟ چی شده اینقدر شادمان و مسرور هست در این حادثه بزرگ عظیم محقق کوبنده و وقوع پیدا کننده؟ چی شده که این اینقدر حالش خوبه؟ ریشش چیه؟ انی زنن تو انی ملاقن حسابیه، من گمان می کردم که ملاقات کننده ی حسابم هستم. اینجا خیلی از ترجمه ها زنن تو رو یقین ترجمه کردن، اما استاد ما آقای سبوی نظرشون این هست که شاید نکته توش هست، شما که نمیتونید ظاهر کلام رو عوض بکنید. در لغت زن بازای دستدار با یقین متفاوت از نظر معنایی. علم کامل 100% درجات علم رو گفتم قبلا بهتون، امیدوارم که یادتون نرفته باشه. اول یقینه که معنای چیه؟ 100% علمه. شک چند درصده؟ 50%. بین شک و یقین اسمش چیه؟ ظنه، یعنی گمان. حالا هر چقدر به یقین نزدیکتر باشه درجه اون زن قوی تر هست. یکی 75% احتمال میده قیامت باشه، یکی 90%، یکی 99%، یکی 100%. جالب اینجاست که شاید خدا میخواد بگه با این کلام، بگه آقا زن به قیامت هم کفایت عمل تو رو میکرد، که روزی که واقعه وقوع پیدا میکنه، اون حقیقت ثابت عالم وقوع پیدا میکنه، تو نامه عمل تو بتونی دست راستت بگیری، کفایت میکرد قیامت محور زندگی بکنی. حالا یکی از عاشقه، هر لحظه با یقین داره زندگی میکنه، نفس مطمئنه است، خب این درصد این افراد کمن حقیقتن. چند نفر شما میشناسید الان هیچ بحران روحی نداشته باشن؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس آینده داشته باشن، نه حزن گذشته، نه غصه قبلن رو بخورن هی بگن کاش این کار کرده بودیم، کاش اون کار کرده بودیم، افسوس نه حالشون این باشه، نه همین که غصه فرداشون رو یا یه ساعت بعدشون رو بخورن. چند نفر میشناسین؟ تعداد پایین افراد یوقنون، انسانهای عاشق. اما خدا میگه که من بهش رو و اون دادن کتاب دست راست رو منحصر در یقین نکردم، من گفتم تو بیا احتمالم حتی اگر بدی قیامت هست، من عقل به تو دادم، احتمال کفایت احتیاط رو میکنه برای انسان عاقل. الان بیام به شما میگه آقا اونجا آتیش گرفته، شما نمیبینه چشت، فرار کنید. یه آدم امین داره میگه این رو، یه آدمی که قبولش داره، یه آدم سالم کفایت احتیاط رو نمی کنه. میگه من آدم امین که شما خودتون لقب امین بهش گذاشته بودید فرستادم، بهتون گفت قیامت هست، غیر 124 هزار تا پیغمبری که قبلش اومده بودن گفت بودن قیامت هست. یعنی کفایت زن شماها رو هم نکرد. این الان میگه من زن داشتم که حسابم رو ملاقات میکنم، به خاطر همین شد که نتیجه این شد که کتابم رو بیاد بخونین. ببینید چقدر عالی همه چی توش ثبت شده، چقدر شاد و مسرور داره این کار رو میکنه. فهو و فی عیشت راضیه فی جنت عالیه قطوفها دانیه کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام خالیه. پاداش این گرفتن کتاب دست راست چی میشه؟ پس او در زندگی هست که راضیه از اون، این باز تجسم عمل، معلوم میشه حالش حال رضایت بوده توی دنیا، در بهشت های عالی یعنی هیچی کم نداره، قطوفه ها دانیه میوه هاش چیده شده است، نزدیک، زحمت نداره چیدنش، خطر پرت شدن از بالای درخت و نمیدونم دیدید میرید بعضی باقا میوه ها رسیده با پایینا رو همه رو خوردن هر کار میکنه دستت نمیرسه، این میوه های خوشگل رنگ و رنگ و بالا داره چشمک میزنه نمیتونی دسترسی نداری، میگه میوه های چیده شده این نزدیک. کلو وشربو هنیئا، بخورید بیاشامید نوش جونتون به خاطر اون زندگی که در اون ایام دنیا خالیه، معنای اینکه خلوف پیدا کرد و گذشته سپری کردید در دنیا، اون ایامی که تو دنیا داشتید بخورید و بیاشامید نوش جونتون. پس تجسم عمل دنیاشون رو دارن دریافت میکنن. انشالله که خدا این عاقبت رو برای همه رو رقم بزنه. صلوات بفرست. یه استراحت 5 دقیقه داشته باش. خوب شد چون میخواستیم وارد اعصاب شمال بشیم فشاراتون میفتن، خوب شد یه استراحت دادیم. آماده اید؟ خیلی ها تلاش کردن این آیات رو حذف کنن از قرآن، حداقل با نخوندنش، ولی نمیشه حذف کرد. همونطوری که نامه عمل دست راست گرفتن و پاداشای بهشتی ها رو میخونیم، به همون میزان باید آیات انذاری قرآن رو بخونیم، پای درسش زانو بزنیم و عبرت بگیریم تا حق تلاوت این کتاب ادا بشه انشاءالله. در مقابل اون افرادی که من بسم الله گفتم، بسم الله الرحمن الرحیم، خدای به فریاد ما برس، اون عرضه‌ای که انسان ها میشن روز قیامت، روزی که وقوع پیدا میکنه قیامت، دو مدل ظهور و بروز پیدا میکنه. یک، گروهی که نامه عمل دست راست، در مقابل گروهی هستن که نامه عمل دست چپ. اون میگفت بیایید بخونید نامه عمل من رو، شاد، مسرور، پر از سرشار از رضایت و عشق و لذت و نعمت‌های بهشتی. این چیه حالش؟ فیقول و یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش نامه عملم رو نمی گرفتم، دریافت نمی کردم، ولم ادر ما حسابیه، و درک نمی کردم، نمی فهمیدم حسابم چی هست، خبردار از حسابم نمی شدم. معلوم میشه اون کتاب نوشته شده یه چیه، حسابی هست که اتفاق افتاد. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش الان مرگ تمام کننده کار بود. یعنی چی؟ یعنی الان یا لیتنی کن تو ترابا، ای کاش خاک بودم، ای کاش هلاک می شدم، ای کاش محو می شدم، نبودم اصلا. اما مرگی اونجا دیگه وجود نداره. مرگ مال کدوم عالمه؟ مال دنیاست. اون دنیا مرگی وجود نداره، ابدی انسان. ما اغنا عنی مالیه، مال من به فریادم نرسید، من رو به نیاز نکرد. خب این معلوم میشه این شخص چه توهمی داشته، مالش نجاتش میده. یادتونه سوره همزه رو؟ الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. توهمش این هست که من جن خوبم، اون دنیا هم خوبم، اون دنیا هم بیشتر خدا بهم میده. ما اغنا عنی مالیه، همه این مالی که یک عمر تو این دنیا دست و پا زدم، جمع کردم، مواظبش بودم، حواسم بود به دیگران ندم که کم نشه، برای خودم جمع بکنم، به هیچ دردم نخورد. هلکه انی سلطانیه، مالم به فریادم نرسید. هلکه انی سلطانیه، سلطان قدرت، اون چیزی هست که انسان به واسطه اون میتونه کار انجام بده. تواناییم به فریادم نرسید، موقعیتم، مقامم، شهرتم، اون جایگاهی که توی دنیا برای خودم اینقدر زور زدم به دست بیارم. میگفت طرف 4 برابر حقوقی رو که باید 4 سال تو مجلس بگیره خرج کرده وارد مجلس بشه. جالبه ها؟ جالبه. هلکه انی سلطانیه، همش چی شد؟ هلاک شد، از دستم رفت. یعنی مقامات این دنیا تاریخ مصرفش تا کیه؟ تا این دنیاست، تازه تا اون موقعی که تو اونجایی. یه 4 ساله، نهایتاً یه 8 ساله من میخواد چیکارش کنه، بعد دیگه حساب کتاباش میمونه برات. لحظه هاش در چه راهی خرج شده؟ اون لحظه که رو اون صندلی نشسته بودی مقام داشتی، حق امضا داشتی، حرفت برو داشت، چیکار کردی؟ در چه راهی خرج شد؟ پناه بر خدا. وارد مسئله باش نمیشیم، خودتون میدونید چی خبره. خذوه و فغلوه، ببینید اون عاقبتش چی بود. فهو فی عیشتن راضیه فی جنتن عالیه قطوفها دانیه. این چی؟ خذوه و فغلوه، بگیرید به قلب کشید او را. ثم الجحیم سلوه، سپس او را به آتش جهنم بیاندازید. ثم فی سلسلتن ذرعها سبعون ذراعا فسلکوه، او رو در زنجیری به طول 70 ذراع به بند بکشید. ذراع میدونید چقدره؟ این اندازه این آرنج تا نوک انگشتا رو میگن ذراع. 70 ذراع طول زنجیری که اون قلها رو به هم وصل میکنه. قول کدوم هست؟ این آهن کلوفتا که به گردن و مچ دست و دور از جونم خدایا میترسم در نشون میده، مچ پا و وصل میکنن، بعد اینا رو با زنجیر به هم میبندن. قول و زنجیر 70 ذراع زنجیرشه فقط.
بعد از که میگرن
میبندند و
خب آتشی سلوه
بندازیدشون. چرا؟ دلیلش چیه؟ ببینید اون توی قسمت اول گفت اینی دنن تو انی ملاقن حسابیه، یعنی دلیل این که باعث شده من الان نامه عمل دست راست بگیرم باورم به قیامت بود. این دلیلش چیه؟ ببینید انهو کان لا یؤمنو بالله العظیم، قطعا او ایمان نداشت. کانه که اومده توی سیاق قیامت، یعنی کجا ایمان نداشت؟ تو دنیا. قطعا او ایمان نداشت به خدای بزرگ، ایمان نداشت. نتیجهش چی شد؟ ولا یحض علی طعام المسکین. معلوم میشه ایمان تو در کجا باید ظهور پیدا کنه؟ در انفاق. او ایمان به خدای بزرگ نداشت، به خاطر همین حظ بر طعام مساکین نداشت، بی تفاوت بود در برابر مساکین. حظ نداشت رو سوره ما اون مفصل با هم فهمیدیم ان شاء الله. نمیگه طعام نمیداد، میگه حظ بر طعام مساکین نداشت. یعنی نمیگه که اشکال نداشت و نداشتی بدی دیگه، نه، میگه باید حرکتی میکردی، تشویق بر طعام مساکین باید میکردی، سوره یاد مردم میدادی، پول نداشتی جون میدادی، تشویق میکردی، جمع میکردی میدادی. فلیس له الیوم هاهنا حمیم، پس نیست برای او در امروز در این مکان هیچ رفیق صمیمی. حمیم یعنی چی؟ حمایت کننده، رفیق صمیمی. تو دنیا هم دوست رفیق نداشت؟ چرا؟ کوشن پس الان همون هایی که نحن جمیع منتصر، ما جمعی هستیم همدیگر یاری میکنیم بر علیه خدا و رسولش، کوشن. فلیس له الیوم هاهنا حمیم، توی دنیا اگر مردم هزار هزارم بدبختی بکشن باز دلشون گرمه به اون کس و کارشون، باز میگن میرم خونه بابام، میرم خونه رفیقم، میرم خونه مامانم، میرم خونه خواهرم، داداشم. یکی مثلا چیز بود، این پیام ها رو دیدید مجازی ها خیلی پخش میشه این ور اونور، کسی که داداش داره دیگه غم نداره. فلیس له الیوم هاهنا حمیم، هیچ فریاد رسی نداره، هیچ کس، حتی کسی که درد دل کنه باهاش. ببینید حتی اقل کاری که الان این حمیم ها توی دنیا دارن برای هم میکنن اینه که میشینن به هم با هم حرف زدن خودشون رو خالی میکنن، درسته؟ حالا غیبت نیست، هر جور باشه. اون میگه من درد دل که میکنم سبک میشم، اون رو حمیم خودش میدونه. در واقع دوست حقیقی همه باید خدا باشه. درد دل هم آدم میکنه باید پیش امام زمانش بکنه، نه پیش رفقای دنیایی. ولی اینا توهمات زندگی انسان محور دیگه. اون الان منو آروم میکنه، اونجا میگه هیچ حمیمی برای اینکه او رو آروم بکنه وجود نداره. ولا طعام الا من غسلین، خب قاعدتا گرسنه‌شون میشه چون مواد جسمانی هست، 100% جسمانیه. طعامی که نیاز پیدا میکنن چی هست؟ چرکابه داغ اون زخم جهنمی ها طعامشونه. لا یأکله الا الخاطئون، نمیخورند آن را مگر خاطئان. خاطئه رو میدونید کیا هست؟ کیا آورده بودن؟ کیا انجام داده بودن خاطئه رو؟ آفرین. پس معلوم میشه اینا کیان؟ همونایی هستن که قیامت رو تکذیب میکردن، به عصیان رسول رسیدن، پیرو ولی خدا نبودن، دنبال امام زمان نبودن تو این دنیا. تکیهشون توی دنیا به چی بود؟ به پول و مقام، ثروت و قدرت. پس معلوم میشه خدا داره کد میده دیگه، کد میده ارتباط ایجاد کنه بین این سیاق و سیاق قبلی. یادتونه اونا که خاطر آورده بودن، تکذیب قیامت کرده بودن، چه عاقبتی داشتن؟ اون مال دنیاشون بود، اینو بچسب مال آخرتشون چه خبره؟ دنیا اونجوری، آخرتشون هم اینجوری. یعنی فکر نکن دنیا که عذاب کردیم آخرت دیگه تمامه، نه خیلی، آخرتشون هم این هست. این سیاق دو دسته آیه داشت. دسته اول آیه 13 تا 18 بود که توی اون جمله شرط و جزا اصل وقوع قیامت رو تصویر سازی کرد، و تو دسته دوم که 19 تا 37 بود شرح داد که حالا قیامت برپا شد که قرار چه اتفاقی بیفته. قرار شماها عرضه بشید، شما انسانها. هدف برپای قیامت این هست. فصل اتفاق میفته، دو گروه میشید. گروه اول اصحاب یمین با اون خصوصیات، گروه دوم اصحاب شمال با اون خصوصیات. حالا اینجا دیگه انسان خودش هست که انتخاب میکنه چجوری باید زندگی بکنه. پس جهت هدایتی این سیاق میشه چی؟ این چی الان؟ آخر الزمان ها، نه معلوم مداحیه، نه معلوم ترانه است، زن مرد چی است این الان؟ آخر الزمان اینه ها، همه چی قاطی باطی میشه. ما یه بار از این پارکینگ طبقاتی حرم داشتیم میمدیم بالا، تو همین فاصله که داشتیم میرسیدیم سطح زمین میلرزید. روز اربعین امام حسین بود، یعنی عزاداری بود. خب قاعدتا ما توقع داشتیم که بیایم عزاداری بشنویم، بالاخره اینا رو ببینیم. میلرزید کوپس کوپس. آقا من گفتم، بعد ما رسیدیم نزدیک های سطح زمین بودیم، من احساس کردم زن داره میخونه. اصلا اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد اینه که الان داره زن میخونه با صدای اون، با اون میزان صدا که زمین داره میلرزه. اومدیم بالا دیدیم که پسر نوجوان و گوشن داره میخونه. چجور میخوند باور کنه دادم؟ هیچ تفاوتی با صدای زن نداشت، هیچی. بعد با اشوه هم میخوند، دیدید که بعضی خوندن ها میخواد باز فرق میکنه با. بعد از اون طرف خدا بیامرزه این ذاکران اهل بیت رو، اسمشون ذاکره، میدونید اینا که کوپس کوپس رو میگن اون کنار. اون باز با چه حالی داشت میگفت اونا که زمین میلرزید، اینا چه جور میزدن خودشونو که زمین میلرزید دیگه. اصلا واقعا ما صحنه عزاداری تو ذهن ما نیومد. اینا آخر الزمانه، اینا اون قاطی شدن حق و باطلی هست که شیطان برنامه ریزی کرد براش انجام بده، که تو وقتی یه صدایی میشنوی تازه بخوای فکر کنی که این چی چی بود. اینقدر همه چی قاطی باطیه. خدا به ما رحم کنه که هر لحظه با این قرآن بتونیم راه درست رو تشخیص بدیم. این سیاق مقابله با تکذیب حقانیت و حتمیت واقعی برملا کننده قیامت بود. چطور؟ ببینید سیاق دو هم مقابله بودا با تکذیب قیامت، ولی سیاق دو عاقبت افراد، اون عاقبت دنیایی مکذبین رو بیان کرد که درس عبرت بشه. تو این سیاق مقابله کرد با تکذیب قیامت با چی؟ یه بیان انذارآمیز آورد از قیامت و عاقبت اخروی اون کسانی که قیامت رو تکذیب میکنن، یعنی هم دنیاشون رو گفت هم آخرتشون رو تا اینجای سوره. حالا سیاق چهارم چی هست و قرار چی بگه؟ یه صلوات برای سلامتیش بفرستین. باز مواجه هستیم با افرادی که باز خدا مواجه هست و رسول با افرادی که هر چقدر بگه این مخاطبان مکذب نمیپذیرن. به خاطر این هست که سیاق چهارم نازل میشه، وگرنه حرف کامل بود. اینجا لازم هست خدا در ساختار قسم و جواب، قسم و جواب دوباره برای کیا میاد؟ و کسایی که نمیپذیرن، یعنی باید قسم بخورید بابا، قسم به خدا، به پیر، به پیغمبر که چیه؟ این قضیه واقعیت داره که من دارم بهت میگم. چرا خدا ساختار قسم و جواب میاره؟ معلوم میشه که این مکذبان قیامت برای اینکه اون تکذیب خودشون رو اجتماعی بکنن. ببینید اینا راضی نیستن به تکذیب فردی خودشون که چرا؟ چرا مثل حرف خدا که میفهمد حالا قبول نمیکنه لکم دین و کم ولیدین، اونا اینو نمیگن، میگن تو هم نباید قیامت رو باور داشته باشی، ما نمیذاریم اصلا برسون این حرف رو به مردم. مردم هم از اون طرف چیکار میکنن؟ از راه خدا دور میکنن. چرا به تکذیب فردی راضی نیستن مکذبا؟ جریان سازی میکنن. اگه مکذب قیامت یکی دو نفر باشه، این نمیتونه دنیا داشته باشه چون تایید نمیشه. اون برای اینکه تایید بشه، برای اینکه قدرت پیدا بکنه توی دنیا، مقام پیدا کنه، بهش رأی بدن، پول پله به دست بیاره، با اون مقامی که به دست میاره لازمش چی هست؟ لازمش این هست که دیگران رو هم شبیه خودش بکنه. الان اینایی که توی فضای مجازی شاخ شدن و مردم رو دنبال خودشون رو انداختن و هر روز به فساد عالم دارن اضافه میکنن، اینا باید دیگران رو هم فکر خودشون بکنن تا فالوور پیدا بکنن، یعنی دنبال کننده باید پیدا بکنن اینها. این وقتی خودش تنها باشه بر چی وقت بذاره اونجا الکی فساد کنه؟ اون میخواد دیگران رو همراه خودش بکنه که فسادش قشنگ دیده بشه. تا وقتی زشت دیده میشه کسی دنبالش نمیره، کسی دنبالش نره پول در نمیاره. حاضره یه سری اعمال جراحی وحشتناک رو خودش انجام بده برای اینکه ببیننش. حاضره بدترین کارها، زشت‌ترین و قبیح‌ترین اعمال رو انجام بده برای اینکه دیده بشه. حالا من تو بُعد سیاست وارد نمیشم به دو دلیل.
اشاره نمی کنم.
یه دلیلش اینه که واضح اصلا نیاز نیست اشاره. ولی انصافا توی فساد خیلی پیشرفته شدیم، خیلی پیشرفته شدیم. بچه هامون وارد وادی فساد شدن. قبلا مثبت 18 بود، الان دیگه مسخره شده مثبت 18، مسخره شده. دختر نوجوونه شاخه این استاز چقدر آدم رو دنبال خودش داره میکشونه تو فساد. دختر 13-14 سال است، 12 سال است. کجا داریم میریم؟ فعین تذهبون. کجا داریم میریم؟ کجا داریم میرسیم؟ اون وقت قرآن درس میدیم، کروناست، برای چی کلاس قرآن میذارید؟ مردیم هممون. کجای کارید؟ مردیم، رفت، تمام شد، بچه هامون مردن. پناه بر خدا. این مکذبانی که به تکذیب فردی راضی نیستن و میخوان تکذیبشون رو اجتماعی کنن، یعنی چی؟ یعنی همه گیر بشه، همه حالشون بشه حال تکذیب قیامت. وقتی هیچ کی قیامت محور زندگی نکنه، نظام فکری همه انسان محور و دنیا محور میشه، راحت اینا میتونه طبق قوانین دنیا محورشون برن بالا. پس باید چه کار بکنن؟ باید کار کنن مردم پای درس قرآن نشینن، مردم قرآن بهشون نرسه، باید این رسول تکذیب بشه، باید وحیانی بودن قرآن زیر سوال بره. رسول وقتی منحرف جلوه داده میشه مردم دیگه دنبالش نمیرن. چرا؟ چون ترس انحراف پیدا میکنن، ترس جنزدگی پیدا میکنن. شما الان بیان بگن آقا فلانی جنزده است، میترسی بری کنارش بشینی؟ درسته؟ یه موقع نکنه جنش بیاد تو من. اینجوریه دیگه. خب اینها لازم دارن برای اینکه تکذیبشون رو به چه اجتماعی بهش بدن بیان دنبال تهمت به رسول. قرار این سیاق این رو درمان بکنه. فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، پس قسم نمیخورم به آنچه که میبینید و آنچه که نمیبینید. یعنی چی آنچه که میبینید و آنچه که نمیبینید؟ این چه جمله یه چی میخواد برسونه؟ قسم نمیخورم، قسم نمیخورم تو چه جایی میاد؟ جایی که واضحه اصلا نیازیست من قسم بخورم. تأکید بیشتر داره. بعد میگه آنچه که میبینید آنچه که نمیبینید قسم نمیخورم. یعنی چی؟ یعنی همه اون حقیقتی که وجود داره اون چیزی نیست که شما میبینید. شما خیلی از حقایق هست که نمیبینید. همون آسمان محکم رو شما نمیبینید، درسته؟ ما فهم کنیم الان تو هوا هیچی نیست، بسید که محکم هم هست اتفاقا. اگه شیمی خونده باشید اون ساختار مولکول های هوا رو اگه دیده باشید به هم چسبیده است دیگه. اصلا فضای خالی وجود نداره تو عالم. حتی تو فضا که میگن خلأ، فضای خالی وجود نداره، مولکول ها به هم پیوسته این فضا رو تشکیل دادن. خب حالا توی این ساختار این انسان اومده میگه که نه، کی گفته قیامت هست؟ اگه هست بگو بیاد، پس نیست. اینجا لازمه خدا بگه من قسم نمیخورم با آنچه که میبینید و آنچه که نمیبینید. یعنی فکر نکنید همه چی اون چیزی هست که میبینید. اصلا لازم نیست من قسم بخورم. یعنی هست آنچه که نمیبینید و حقیقت محض عالمه. جواب قسم چیه؟ انهو لقول رسول کریم. جواب قسم این هست که قطعاً او حتماً قول رسول کریم هست، فرستاده شده بزرگوار. فرستاده شده بزرگوار خدا تو سوره جبرئیل آره ذی قوت عند العرش مکین مطاع ثم امین و ما صاحبکم بمجنون و لقد رأوا ها سوره تکبیر. کاش تدبر رو که میخونی کار حفظم رو بندازی، حفظ تدبری. وقتی ما حفظ باشیم آیات خیلی راحت تر متذکر ما میشن، یعنی باعث تذکر ما میشن. استارتش رو بزنید انشاءالله. احتمال داره دوره بعدیمون ساعت 4 به بعدمون بیفته برای ماه مبارک، تا موقع دیگه دوره نداشته باشیم. این زمان رو شما فرصت دارید که این سه تا ساعت رو چیکار کنید؟ حفظ کنید. وقتی حفظ کنید بعد شما اگه حفظ کنید بذارید یکم دنیایش هم بکنید دیگه. مدرک حفظ تدبری مؤسسه به شما میده. یعنی الان اگه حفظ نکنید مدرک تدبر به شما میده، وقتی حفظ بکنید مدرک حفظ تدبری به شما میده. حالا من کار با اون مدرک ندارم، پیش خدا حفظ تدبری برای شما نوشته میشه. وقتی که شما حفظ بکنید خیلی راحت تر آیات میاد توی ذهن ما و مایه تذکرمون میشه، یعنی فوق العاده میتونه در خدمت تدبر قرار بگیره. روشش اینه که شما الان تدبرش رو یاد گرفتید، خود به خود 60% حفظ اتفاق افتاده. چون حفظ چیه؟ باید این بمونه تو ذهن. شما تو ساختار وقتی سوره رو یاد میگیرید، این 60% تو ذهن مونده، کافیه که چند بار تکرار بشه، مباحثه بشه، تا اینکه آیاتش هم دیگه پشت سر هم بیاد توی ذهن. معنی اونو 100 سال پیش برگزار کردیم. آره. اون گوشی هم که باش برگزار کردیم به رحمت خدا رفت. بعد یه بار خورد زمین رفت کما، دیگه به گوش نیومد. فایلاش هم پاک شد. حالا نمیدونم اصلا تو پشتیبانمون داریم اون فایل رو، نداریم. نمیدونم اصلا. همایش سوره حمدو. اگر روزیمون بشه حالا یه بار دیگه بتونیم برگزار بکنیم. توکل به خدا. آره اونا رو شما همه رو با گوشی ضبط کردن. گوشی من گوشی خب چی شد این الان؟ من اصلا هستم نیستم؟ خب الان منو میبینید؟ اسکای رومی ها صدا هست؟ تصویر صدا؟ یکی از خانم ها گفته من حواش سوره حمد و ذخیره دارم، حالا شما برای من توییتا بفرستید من دوباره بارگذاری کنم. خانم هایی که میخوان حالا، آره خدا خیرشون بده. خب عزیزان، اینجا جواب قسم ما چی هست؟ انه لقول رسول کریم. قطعا این قرآن قول رسول بزرگوار گرامی داشته شده هست، حضرت جبرئیل علیه السلام. یه صلوات برای سلامتیشون بفرست. شاید مورد شفاعتشون قرار بگیره.
فرشته.
ایشون فرشته هستن.
فرشته.
فرشته که نمیمیرن که. بله ما برای سلامتی قرآن هم صلوات می‌فرستیم. حضرت اسرائیل رو معلوم نیست ببینیم. برای هر کسی ایشون نمیره. معلوم نیست دیگه، ما که اونور آبو که خبر نداریم چه خبر. آره. حالا اینجا هم الان به شوخی فرستادیم، ولی منظورمون تعالی درجه و اون توجهی است که دوست داریم داشته باشن به ما. بیشتر برای سلامتی دلهامون صلوات میفرستیم که در محضر اینها بتونیم قرار بگیریم. ولی خب بحث حضرت اسرائیل با حضرت جبرئیل فرق میکنه. حضرت جبرئیل رساننده کلام وحی هستن، کلن وظیفهشون متفاوته. حضرت اسرائیل به شدت مقام بلندی دارن و هر کسی رو نمیرن برای قبض روحش و از اعوان انصارشون استفاده میکنن برای قبض روح افراد معمولی. ما امید داریم که این لیاقت رو پیدا کنیم، ایشون رو ملاقات داشته باشیم باهاشون، ولی عرضم به حضورتون که معلوم نیست این ملاقات کی اتفاق بیفته. چون اگر ما باشیم جز اون افرادی که ظهور رو درک میکنن، اون وقت حالا حالا ها زنده هستیم. روایت داره که 1000 سال حداقلشه و 1000 سال بعد ظهوری وقتی دولت عدل برپا میشه، همه چیز سر جای خودش قرار میگیره، این فسادی که الان به زمان افتاده درست میشه. الان یکی از علما گفته بودن که 2 روز و نصفیه الان یه روز واقعیه، به خاطر همین اینقدر زود میگذره. 2 روز و نصفی
تازه تعم زندگی رو
نمیچشی. بله انشاءالله.
نیست.
چرا دیگه میگن هزار تا نسلش انسان میتونه ببینه، زنده باشه و ببینه. بله هزار تا نسلش. الان یه نفر هست مثلا رسیده به 120 سالگی، نتیجه شو دیده، همه میگن اوه نتیجه شو دیده، این عجب چیزیه، رکورد زده، مثلا با چیز عجیبی دیده میشه. در صورتی که قبلا هم همینطور بوده. الان فساد به خاطر فسادهای آخر زمان، زهر الفساد فی البر و البحر ما کسبت ایده ناسه، که وقت انقدر بی برکت شده. وگرنه قبلا حضرت نوح علیه السلام 2500 سال عمر کردن که 950 سالش رو رسول بودن، عمرها طولانی بوده. الان اینطوری شده، خدا همون عاد نمیدونه چقدر قد بلند بودن. الان قد ما انگار ذره داریم میشیم، موجودات میکروسکوپی داریم میشیم. آدم کوچولو ها هستن تو گالیور بودن، ما اونجوری انگار داریم میشیم. حالا دیگه اونا بدتر از ما. موجوداتی که خدا آفریده خیلی زیادن، خیلی شما نمیبینی، دلیل بر نبودنشون نیست. و ما هو به قول شاعر قلیلن ما تؤمنون. این قرآنی که شما ها دارید تکذیبش میکنید که بتونید اون قیامت رو تکذیب بکنی، این فرستاده رسول بزرگواری است و قول شاعر نیست. چه کم ایمان می آورید. قلیلن ما سر همه، قلیلن ما عدات تعجبه، چه کم عدات تقلیله یا تعجب، الان یادم نیست، چه کم ایمان می آورید. ولا به قول کاهن قلیلن ما تذکرون. و قول کاهن نیست، چه کم متذکر می شوید. خب اینا فضای سخنه دیگه، تهمت هایی که دارم می زنم پیامبر خدا چی هست؟ شاعره. اولا جبرئیل او رو این کلام رو نیاورده، وحی نیست. وقتی وحی نباشه حرف خودشه، حرف خودش باشه یا شعره یا کهانته، جنزدگیه. بلا به قول کاهن قلیلن ما تذکرون. چی هست این قرآن؟ اون رسول کریم تنزیل من رب العالمین، تنزل داده این کلامی رو که در کتاب مکنون بوده، از عالم عرش خدا، از عالم ملکوت خدا، با اون فرشته هایی که تحت فرمانش هستن که تو سوره مرسلات شما باهاشون آشنا شدید، والمرسلات عرفا والآصفات اسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا. اون فرشته ها تو اون فرایند این قرآنی رو که نور بوده آوردن، تنزیل دادن و در اختیار بشر قرار دادن. پس وحی خالص هست، به هیچ عنوان هیچ چیز غیر از وحی قاطی این کلام نیست. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین. اگر قرار بود این رسول قولی رو به ما ببنده، الان رسول ادعاشی هست داره میگه که این کلامی که من دارم برای شما میخونم قول خداست، قول خودم نیست، خدا داره از طریق رسول کریم فرشته حضرت جبرئیل علیه السلام این کلام رو به من شما مخاطب میگه. میگه اگه رسول من چیزی رو به من بسته بود، اقاویل یعنی قولهایی رو به من تقول کرده بود، نسبت داده بود، من چیکار میکردم؟ من با یمینم او رو میگرفتم. یمین کنایه از دست قدرته، چون بیشتر انسان ها با دست راست کارهاشون رو انجام میدن، کنایه از دست قدرت هست. من به دست قدرتم او رو میگرفتم. ثم ملقطعنا منه الوتین، سپس حتما قطع میکردم از او شاهراه ارتباطیش را. شاهراه ارتباطی که پیامبر خدا رو به خدا وصل میکنه چیه؟ وحیه. وحی او رو قطع میکردم. نتیجه قطع شدن وحی چیه؟ این بود که دیگه نمیتونست قرآن برای شما بیاره. چرا خدا اینطوری داره قرآن بودن و قرآن رو اثبات میکنه؟ برای اینکه خود این کلام اثبات کننده خودش هست. چرا؟ چون معجزه رسوله. اگر غیر از این بود شما که نمیتونستید قرآن و معجزه رسول بدونید. اگه مثلش رو کسی آورده بود، الان نشونه اعجاز این قرآن چی هست؟ تحدی قرآن چی رو داره نشون میده؟ اگه میتونید مثلشو بیارید، میفرماد که اگه همه عالم جمع بشن دست به دست هم بدن، مثل این قرآن نمیتونن بیارن. جن و انس، شما میرید همه دنیا قرآن رو باز میکنید. حالا الان نمیتونید، در بعد ظهر انشاءالله میتونید برید قرآن رو باز بکنید ببینید یه واوش با هم دیگه فرق نمیکنه. تو هر کشوری میخواید برید ببینید. خود این نشون نمیده که این قرآن همین یه دونه بیشتر نیست. و اگه بود حداقل باید خبرش به ما میرسید، عکسش رو حداقل میدیدیم که یه قرآن هایی هست در کشورهای مختلف با این قرآنی که الان دست من و شماست فرق میکنه. کجا دیدید شما یه همچین چیزی رو؟ کجا شنیدید یه همچین چیزی رو؟ نیست. برید پاکستان، من دیدم قرآن پاکستانی رو، باز کنید این همه قرآن، فقط خطش فرق میکنه. قرآن کوفی رو تو موزه ها اگه موقع رفتید نگاه بکنید، این این آیات، من چون حفظ بودم قشنگ میفهمم، همین قرآن فقط خطش فرق میکنه، کتابتش فرق میکنه، نه اینکه آیاتش فرق میکنه، یه وابش با هم فرق نداره. خود همین یگانگی این قرآن نشون دهنده این نیست که این کلام وحیه و کلام بشر بود که بعد هزار تا مثل این الان پیدا میشد. خود وجود قرآن اثبات کننده وحی بودن قرآنه. پس اگر شما میبینید این رسول اومده داره برای شما قرآن میخونه، معلوم میشه وصل وحیه. اگر قرار بود قاطی این وحی یه چیزایی رو به من نسبت بده که وحی نبود، شعر بود، کهانت بود، مطمئن باشید من خودم شاهراه وحی را از اون میگرفتم، از رسول بودن مینداختمش، اون وقت هیچ کدوم شما هم نمیتونستید کمکش بکنید. فما منکم من احد عنه حاجزین، احدی هم نمیتونست کمکش کنه که بتونه ادامه بده قرآن خواندنش را. خب پس اگه داره ادامه پیدا میکنه این قرآن، معلوم میشه که اون شاهراه وحی چی هست؟ وصل. از طریق کی؟ انه لقول رسول کریم. پس شما حق ندارید از این ودیه تهمت شعر و کهانت و جن زدگی بهش بزنید. خود وجود قرآن اثبات کننده وحی بودنشه. آفتاب آمد دلیل آفتاب، مثل این میمونه که خورشید هست، نورش هست، باز یه عده بگن که نه ما باور نمی کنیم، تا نریم تو خود خورشید باور نمی کنیم که خورشید هست. خب خب تو کوری، نمیخوای ببینی، نمیخوای ببینی. خود همین نور نشون دهنده وجود خورشید نیست؟ خود وجود قرآن نشان دهنده اعجازش هست. پس نیاز به اثبات نداره. الان کسی برای شما دلیل قرآنی بیاره میگی سندش کو؟ آه؟ خودش سند خودشه دیگه، اعجازش هم همینه. اعجاز قرآن، خود قرآنه، یعنی چی؟ یعنی اینکه این رسول الان به واسطه آوردن همین معجزه است که اثبات کرده من رسول خدا هستم. درست شد؟ و یعنی هر کی میتونست یه همچین چیزی بیاره ادعا کنه رسوله. چرا هیچ کی نیاورده؟ پس معلوم میشه این وحیه. خب حالا این قرآن چی هست؟ ببینید ادامه جواب شرطاسا، جواب بگید قسم، این قرآن چی هست؟ این قرآن شعر نیست، جن زدگی نیست، از جنا یاد نگرفته، شعر نگفته. این قرآن و انه لتذکرتون للمتقین خاصیت هایی داره. بذارید براتون بگم، برای کسایی که متقی باشن در برابر هدایت قرآن. این قرآن نقش چی داره؟ نقش تذکر داره، تذکره داره. و انا لنعلم ان منکم مکذبین، اما ما میدونیم که گروهی از شما هستن که تکذیب کننده این قرآن هستن، یعنی نمیان راه تقوا رو انتخاب کنن. راه تقوا چه راهیه؟ ایمان و عمل صالح. یعنی اول اومده قرآن بودن این قرآن رو پذیرفته، بعد بر پایه قرآن زندگی کرده، این شخص میشه اسمش چی؟ متقی. حالا این قرآن برای این متقی دیگه خونسا نیست، چیه؟ مایه تذکره. یعنی هر دفعه که میشینه پای درس این قرآن، هدایت دریافت میکنه، راهکار دریافت میکنه، شفا دریافت میکنه. ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین. گره های زندگیش باز میشه، سوالاتش پاسخ میگیره. قرآن برای متقی خونسا نیست، اما ما میدونیم که همه شما متقی نیستید، که این قرآن مایه تذکرتون باشه. برای کافرا چیه؟ و انهو لحسرتون علل کافرین. یعنی یه روزی میرسه همین قرآن مایه حسرت میشه برای کیا؟ کسایی که الان قبولش نمی کنن. یعنی چیشون میشه؟ اتمام حجت میشه. لیون در من کان حیان و یحق القول علل کافرین. یعنی اتمام حجت میکنه برای کافران. همون روز واقع خدا این قرآن رو میاره جلوشون، میره مگه نگفته بودیم علم یعتکم ندیر؟ اون نمیتونه بگه نگفته بودی که خودش اینو شنیده بود، تکذیب کرده بود، گفته بود نخل وحی نیست، شعر کهانت فلانه. اون و اون روز روزه چی میشه براش؟ حسرت میشه. همین قرآن برای او حسرت میشه که ای کاش قبول کرده بودم، بر پای این قرآن زندگی کرده بودم. و انه لحق الیقین، و سخنان قرآن درباره قیامت حقیقتی یقینی هست که هیچ شک و تردیدی در اون راه نداره. حالا که اینطوریه، فسبح بسم ربک العظیم، ای پیامبر تسبیح کن اسم پروردگار بزرگت رو. اسم پروردگار تو سیاق باید مصداقش در بیاد، وگرنه تمام چیزهایی که ما رو یاد رب میندازه مصداق اسم رب هستن. الان اینجا مصداق اسم رب چی هست؟ خود این قرآن. حالا تو خود این قرآن رو تسبیح کن، معلوم میشه الان قرآن مورد تهمته. تو این قرآن رو تسبیح کن و منزه بدان از اینکه کلام غیر خدا باشه. دردناکش اینجاست که فسبه مفرد خطاب پیامبره. چقدر تنهاست پیامبر خدا تو این صحنه. جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ پس خروجی تسبیح گرفت خدا نسبت به اسم رب که قرآن هست. یعنی شما 100% این قرآن رو کامل ببینید، هیچ نقصی تو هدایت این قرآن برای اینکه ما رو بکنه متقی وجود نداره. الان متاسفانه همینو خیلی ها باور ندارن. بهش میگی بیا کلاس قرآن درمان میشی، پاسخ سوالاتتو میگیری، حل میشه فلان، به همان باز باور نمی کنه. باز میگه مگه همه چی تو قرآن هست؟ باور نمی کنه. در کنار این قرآن باز دوباره دنبال راهکارهای دنیاییه که گره هاش باز بشه. در صورتی که اینو تسبیح کنه کامله، تبیان لکل شیء، شفا و رحمت برای کسی که بهش ایمان بیاره. یه سوره حمد خوندی، مرده بلند شد نشست، تعجب نکن. چند درصد افرادی همچین اعتقاد و اعتمادی به این کلام دارن؟ چند درصد میگه چهار قول بخون من همه شرور عالم رو ازت برمیدارم؟ چند درصد افراد اعتماد دارن؟ چند وقت پیش بود یه خانمی تماس گرفت و خیلی مستعصل و نگران و خیلی به حال مضطرب میگفت که یکی از اقوامشون خونهشون جن اومده و اذیتشون میکنه، خیلی به طرز وحشتناکی. حالا نمیگم بهتون چون شاید افراد زیر 18 سالتون اذیت بشن. همه تون زیر 18 بودید دیگه، یادم قبلا گفتید. آره، چون ممکنه اون افراد اذیت بشن. نمیگم که ایشون چجوری توصیف کرد که چجوری اذیت میکنن، و ایشون از من راهکار میخواست. گفتم اون چیزی که خدا توی قرآن فرموده این هست که شما باید پناهنده خودش بشید، چهار قول بخونید و توکل کنید به خدا، خدا نجاتتون بده، وگرنه من راهکار دیگه ای سراغ ندارم. و خیلی برام جالب بود که ایشون میگفتش که حل شد، رفتن. البته شب اول میگفت تا میخوندیم نبودن، وقتی خسته میشدیم ول میکردیم میومدن، چون ظرفیت های روحی متفاوته. یعنی اون روحی که ملکوتش پناهندگی با خدا شده باشه، اون دیگه منقطع نیست که بخواد اونا بتونن بیان اذیت کنن، اصلا اجازه ندارن، خشک میشن، ضعیف میشن، نمیتونن نزدیک کسی بشن که روحش پیوسته با خدا اتصال داره. اما خب اینها چون تا اون موقع زندگی نکرده بودن با چارقول و نمیدونستن، بله 100% مشکل از ماه، اجازه ندارن نزدیک بشن به کسی که وصل خداست. حالا اون ابتلا هر کسی باشه، چجوری باشه، چیکار کرده باشه، اعمالش چجوری باشه، راه باز کرده باشه، بعضیا کنجکاون میرن کارهایی انجام میدن که راه باز میشه، چون اونا اجازه دارن کسی که بره طرفشون اذیتش کنن، اجازه دارن از طرف خدا. بعد جالبش اینجاست که کلن حل شده بود، وقتی استمرار پیدا کرده بود این برنامه چارقولو خونده بودن، 100% میگفت حل شد، نیستن دیگه اصلا اذیت کنن. حالا شما برو رمال پیدا کن، برو جنی پیدا کن، برو جنگیر بیار اینا رو بگیری بندازی بیرون، پوستت که کنده میشه هیچ، معلوم نیست که جواب بده هیچ، یه موقعی قوی تر هم میشن، خب چون بلد نیستن اون افراد کارشونو، الهی نیست کارشون، چه بسا کار خرابتر هم میشه، چقدر هم باید پول هزینه کنن این افراد. ولی اون چیزی که توی قرآن شفاء محضه، ردخور نداره، چقدر ما اعتماد داریم بهش، چقدر اعتماد داریم. بله نه چی مسلمان های جنا؟ قطعا نه، مسلمان های جن کمککارن، کافرانشون هستن که عوان انصار شیطانن و اونها اذیت میکنن. بیان حقانیت قرآن در مقام مقابله با اتهامات مکذبان قیامت. ببین کجا نشستی، قدر این کلاس ها رو بدون. خدا وکیلی مقایسه نکنید اینجا رو با جای دیگه، تسبیح بکنیم قرآن رو. خیلی خدا لطف کرد به تک تکمون الان اینجا پای درس قرآن نشستم، چه لطف بزرگیه. همه عمرمون رو سجده کنیم برای یه سورش، باز نمیتونیم خدا رو شکر کنیم به این هدایت، به این شفا، به این رحمت واسعه. 4 سیاق داشتیم، مشخصه که سوره حاقه اومده برای اثبات قیامت. چرا؟ چون اصل مشکل افرادی که تکذیب میکنن قیامت رو این هست که نمیخوان بپذیرن حساب و کتابی که در قیامت وجود داره، اون فصلی که قرار اتفاق بیفته. پس آیه 1 اومد تاکید کرد بر حقانیت و عظمت قیامت، تردیدها و قفلتها رو برطرف بکنه که شما یه حقیقت عینی و واقعی رو دارید تکذیب میکنید، اصلا جای تکذیب وجود نداره. یه عده‌ای بودن این اشتباه رو انجام دادن، دنیا عذابشون کردیم، آخرت هم گوش بدید ببینید که عاقبت اونایی که تکذیب میکنن قیامت رو چی هست. تو سیاق سوم اون نقطه جدا کننده دوتا گروهی که یکی دست راست یکی دست چپ چی بود؟ باور به قیامت و عدم باور به قیامت. پس همه فصل عالم حول محور اینه. بعد خواست توصیف بکنه اصحاب شمالو که اون عدم باور به قیامت چطور میاد بروز پیدا میکنه تو زندگی، گفت اینا ایمان به خدای بزرگ نیاوردن، انفاق نکردن. خب پس معلوم میشه کسی که قیامت محور زندگی میکنه، انی دنن تو انی ملاقن حسابیه، اون چه مدلی بوده؟ نقطه مقابلش بوده دیگه، یعنی ایمان به الله داشته و انفاق میکرده. پس راهکارم داد، راهکارم داد. این باور به قیامت زبانی نیست، باید تو عملم پیاده بشه، باید تو انفاق دیده بشه. حالا چون مخاطب مکذب قرآن باور نمیکنه و قبول نمیکنه، سیاق 4 نازل میشه و مقابله میکنه با اتهاماتی که رسول خدا رو متوجهش میکنن برای اینکه قرآن رو زمین بزنن، قیامت خود به خود از بین بره. چون قیامت حرف کیه؟ حرف قرآنه. قرآن رو زیر سوال میبرن که دیگه قیامتی در کار نباشه، که مردم بخوام قیامت محور زندگی بکنن و وقت ثروت و قدرت دنیا از دست اینها در بیاد. پس سوره مبارکه الحاقه مقابله بود، بیان حقانیت قیامت بود در مقابله با مکذبانان، یعنی هدف نزول این سوره مقابله با تکذیب قیامت. با چی؟ با بیان حقانیت قیامت. تو این 4 تا سیاقی که در محضرش قرار گرفتیم. اگه آدم باشیم حقیقتا باور به قیامت باید در سلول هامون الان نفوذ کرده باشه که بعد بخواد تو عزا و جوارح پیاده بشه، تو عمل پیاده بشه. این دیگه کنارش توسل میخواد که امام دست ما رو بگیره تو لحظه، انشالله بتونیم متذکر این کلام بشیم و عمل بکنیم انشاءالله. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدن. سلامتی و ظهورشون انشاءالله پذیرفته باشن. سلامت بفرست.